خب سلام و درود عزیزان، خدا رو شکر میکنم که در خدمتتون هستیم. به درس 18 از سری دروس کتاب افسوسیان خوش اومدین. در خدمتتون هستیم با مجموعه کانون الهیات مژده. من شبان سام هستم و میخوایم که با همدیگه وارد این درس ها بشیم. امیدوارم که زمان مناسبی باشه برای شما برای مطالعه کلام خدا. امیدوارم که زمان مناسبی باشه برای ذهنتون. این زمان رو بیاین با دعا تقدیس کنیم، بگیم خداوند این زمان متعلقه به تو، جدا کنیم از ذهن خودمون. منظور من از تقدیس نه یه کار عجیب، بلکه اینکه در ذهن خودمون بگیم این زمان رو برای خداوند گذاشتیم. برای همین فکر و ذهنمون در این زمان زیبا تازه بشه. قلم‌ها، کاغذ‌ها، دفترها رو آماده کنین، دل‌ها رو آماده کنین تا با هم دیگه بریم به کلام خدا بپردازیم و ازش بشنویم.
رساله افسوسیان باب 6 آیات 10 تا 18. دیگر اینکه در رابطه خود با خداوند از قدرت عظیم او نیرو بگیرید. زره کاملی را که خدا برای شما تهیه کرده است بپوشید تا بتوانید در مقابل نیرنگ های ابلیس ایستادگی نمایید. زیرا جنگ ما با انسان نیست، بلکه ما علیه فرمان روایان و اولیای امور و نیروهای حاکم بر این جهان تاریک و نیروهای شیطانی در آسمان در جنگ هستیم. از این جهت شما باید زره کاملی را که خدا مهیا کرده است بپوشید تا در آن روز شریر در برابر حمله های دشمن تاب مقاومت داشته باشید و تا پایان جنگ هم پایدار بمانید. پس پایداری کنید و کمربند حقیقت را به کمر ببندید و جوشن نیکی را به تن کنید و نعلین آمادگی برای انتشار انجیل صلح و سلامتی را به پا کنید. علاوه بر اینها سپر ایمان را بردارید تا به وسیله آن بتوانید تمام تیرهای آتشین شیطان را فرو نشانید و کلاه خود نجات را بر سر بگذارید و شمشیر روح القدس یعنی کلام خدا را بردارید. همه اینها را با دعا و مناجات انجام دهید. همیشه با هدایت روح القدس دعا کنید و پیوسته برای این منظور بیدار باشید و با پشتکار برای همه مقدسین دعا کنید.
خب خدا رو شکر برای کلام زیبای خداوند و خدا رو شکر برای اینکه فرصت داریم بهش بپردازیم. و اما وارد شدن به این قسمت بسیار معروف کلام خدا هست. واقعیت اینه که مطمئنم خیلی از شما باهاش آشنا هستید، خیلی از شما قبلا خوندیدش، براتون مهم بوده. و اما امروز ما سعی داریم یک دیدگاه یکمی متفاوتی در مورد کار کرده نگرش ما برای تفسیر و تشریح کلام خدا باشه. هدف ما اینه که وقتی شما مطالب کتاب مقدس رو میخونید، نه تنها اون تعلیمی که ازش در میاد رو بتونید استفاده کنید که بسیار مهم، اون تعلیم رو بتونیم ببینیم، بلکه یاد بگیریم چطوری این کار رو خودمون انجام بدیم. هدف اینه که چجوری ما بتونیم خودمون به عنوان اشخاصی که در واقع تشریح میکنن کتاب مقدس رو، بتونیم کتاب رو باز کنیم، بخونیم و شرح بدیم که اون چه که درش نوشته شده به چه صورت هست. برای همین میخوام شما رو بیارم به این قسمت، این قسمت خیلی مهمی که داره. میدونم که کلام در قسمت دوم این تعلیم به اون قسمت‌های مهمه، این که در واقع زره روحانی، کمربند راستی، سپر ایمان و الی آخر اونها میپردازیم و میدونم برای همه ماها مهم هست. اما امروز میخوام یه کمی یه دیدگاه دیگه ای رو نگاه کنم که اون دیدگاه برای ما اهمیت ویژه‌ای داره و اون دیدگاه ادبیاتی این متن هست. هرچند که در این درس نیست ولی درس بعدی خواهد بود، اما آیه 19 را اگر نگاه کنید میگه برای من نیز دعا کنید تا وقتی سخن میگویم قدرت بیان به من عطا گردد. قدرت بیان، تعلیم و بیان درست باعث تعلیم درست و درک درست میشه. و اگر این مطلب درست ادا نشده باشه، درست بیان نشده باشه، مشکل حتمی به وجود میاره برای کسی که میخواد درکش کنه. پس بنابراین اهمیت ادبیات کتاب مقدس، درک ادبیات کتاب مقدسی بسیار برای ما مهم است. و همیشه ادبیات یک در نهایت خودش یک راهی میزنه به روش نگرش به ادبیات که ریشه در فلسفه ادبیات داره که حالا اون بالاتر میره. و اما مطالبی که میخوایم نگاه کنیم اینه، ما با متنی مواجه هستیم که داره یه سری کلماتی رو استفاده میکنه که این کلمات کلمات مخصوصی هستن، از آیه در واقع به اصطلاح از آغازش، از اولش، از آیه 11 در مورد در واقع زره کامل، اون لباس کاملی که خدا برای ما تهیه کرده صحبت میکنه، و بعد به کمربند راستی، جوشن عدالت، نعلین انجیل که کفشای انجیل منظورش هست، سپر ایمان، کلاه خود نجات، شمشیر روح القدس که همون کلام خداست، و الاخر این رو داره برای ما در واقع توضیح میده. اما اینا چی هست؟ میخوام شما رو بیارم به یک دیدگاه دیگه، یک کمی در مورد ادبیات مختلف، زبانهای مختلف در عهد جدید برای تفسیر، اول همه تفسیر صلیب نگاه کنیم، چون گفتیم قرار شد الهیات ما مسیح محور یا انجیل محور باشه، امروز میخوایم حتی بگیم صلیب محور. حال نگرش امروزمون اینه که محوریت نگاه ما روی صلیب باشه. یکی از ادبیات هایی که استفاده میشه اینه که در واقع مسیح قربانی هست، ادبیات قربانی بهش میگن. ما میگیم مسیح برای ما قربانی شد. این تصویر چی رو به وجود میاره؟ تصویر معبد عهد قدیم رو به وجود میاره، در واقع که گوسفند قربانی، بره قربانی رو میبردن اونجا قربانی میکردن. اما واقعیت اینه که اینطور نبود که یک معبدی باشه و بعد یک در واقع یک معبدگاه جایی باشه که اون سنگ‌ها رو گذاشته باشن و در واقع عیسی مسیح رو ببرن اونجا بگن ایشون به عنوان بره داره مصلوب میشه، داره کشته میشه. نه، مصلوب شد، اما کار اون چنان قدرتی داشت که جایگزین کار بره بود که قرار بود قربانی بشه. پس میبینیم که ما داریم با یک بحثی صحبت میکنیم، یک کمی نشانه شناسی هست. این نشانه شناسی جدای از حقیقت اتفاق افتاده نیست و حقیقت بیرونی اتفاق افتاده هست، اما این ادبیاتی که داره به ما کمک میکنه درک بکنیم چرا این نویسندگان عهد جدید از این ادبیات استفاده کردن. پس اولیش ادبیات 5 تا است. اولیش ادبیات قربانی است. دومی ادبیات دادگاهیه. مسیح مجازات ما رو کشید. مسیح مجازات گناه ما رو تحمل کرد. به ما چی میده؟ به ما عادل شمردگی رو میده. محور اصلی ما رو میذاره روی عادل شمردگی ما در ایمانمون. اگر اولین موردی که ما باش صحبت کردیم در ادبیات قربانی محور اصلیش روی خون مسیح بوده باشه، میگیم قربانی خونش باید ریخته میشد. حتی اگه نگاه کنین صلیب خیلی خون توش ریخته نشد به اون صورت، عیسی مسیح کشته شد، ولی ما دائما میگیم خون مسیح باعث شد که ما نجات پیدا کنیم. پس اولین مورد وقتی گفتیم قربانی، اون ادبیات قربانی رو داره به ما نشون میده کار واقعی مسیح در پاک کردن ما، در واقع پاکی که قربانی برای چی میشد؟ برای پاکی. مورد دوم ادبیات دادگاهی یه چیز کاملا متفاوت رو به ما نشون میده. ادبیات دادگاهی داره به ما میگه که ما گناهکار بودیم، ما خلافکار بودیم، ما مجرم بودیم بر علیه خدا، جرم و خطا و گناه کردیم بر علیه خدا و حالا باید مجازاتش رو میپذیرفتیم و پذیرفتیم. بعدیش در واقع ادبیات آزادی بردگان یا ادبیات باز شدن زنجیرهاست به عبارتی. این دفعه میگه مسیح بهای آزادی شما رو پرداخت کرد. انگار که ما در بازار برده فروشی این جهان گیر کرده بودیم و عیسی مسیح اومد بهای این آزادی رو پرداخت، ما رو آزاد کرد. چهارمی میگه، حالا یه کمی براتون توضیح بدم، این مورد سومی اهمیتی داره. بعضی وقتا بعضی از الهیدان ها به اشتباه، اینا راه های اشتباهه، لطفاً این راه ها رو نرید، میگفتن خب عیسی مسیح به کی پرداخت کرد؟ به شیطان پرداخت کرد. نه خیر، عیسی مسیح بهای خون، بهای این کار ما رو پرداخت کرد تا بین عدالت و فیض خداوند، بخشش و عدالت خداوند تعادل برقرار بشه. بیشتر در موردش صحبت میکنیم. بنابراین به شیطان پرداخت نشد، عیسی مسیح بهای خلاف گناه ما رو بر علیه خود خداوند نشون داد. چهارم ادبیات پیروزی در جنگ. ادبیات پیروزی در جنگ مستقیم میاد تو این کلامی که داریم باهاش مطالعهش میکنیم، همینجا باهاش برخورد کردیم. بسیار ادبیات مهمی. مسیح بر دشمن همیشگی ما پیروز شد، ما پیروز هستیم در خداوند. ستای اولی که گفتم تو همه کلیساها همیشه در موردش صحبت نمیشه، به خصوص ادبیات دادگاهی و گناهکار بودن. همه میگن وای برادر جون تو رو خدا نگو گناهکار، مردم خوششون نمیاد، اصلا دلشون میگیره. حالا آزادی خوبه، خیلی ها دوست دارن در مورد آزادی صحبت کنن. آره مسیح ما رو آزاد کرد، خدا رو شکر دیگه آزادیم، هر کار بخوایم بکنیم. البته اینطوری نیستا. و بعدش ادبیات پیروزی در جنگ، مسیح برای شما میجنگد. مسیح جنگ در واقعیت و مسیح برای شما میجنگه تا شما رو پیروز کنه. آمین، خدا رو شکر که خداوند برای ما میجنگه، این حقیقتیه. ولی فقط تمرکز کردن روی یکی یا دو تا از این ادبیات هایی که کار صلیب رو داره به ما نشون میده، ما رو به راه خطا میبره. ما باید تمام زوایا رو نگاه کنیم. یه مقاله‌ای در واقع صحبت میکرد در مورد این مطلب که میگفت تا 16 تا تفسیر ادبیاتی مختلف از صلیب در آوردن که جنبه‌های مختلف صلیب رو بیان کرده. ما فقط به 5 تاش میپردازیم امروز. علتش اینه که اون 16 تا شاید بقیش خیلی تخصصی و خیلی راه باریک باشه، برای سطح کاری که ما می‌خوایم بکنیم لازم نیست. و بعد پیروزی شدن بر گناه، پس شد چهارمی، پیروزی بر دشمن، پیروزی بر گناه، البته درش هست، اون تا بعضی‌ها می‌خوان جداش کنن. و بعد پنجمیش میشه ادبیات عید پسح، ادبیات قربان، بره قربانی که در عید پسح، زمانی که قوم خداوند به قوت کار خدا به واسطه موسی داشتن از بردگی بیرون می اومدن، بره پسح. پس بنابراین هر وقت ما بره میشنویم، یه وقت بعد مقایسه کنیم ببینیم بره ادبیات معبد رو داره میگه یا بره داره ادبیات عید پسح رو میگه. چرا؟ برای اینکه در عید پسح عهد قدیم رو ما میبینیم، تصویر عهد قدیم، و عیسی مسیح زمانی که در عهد جدید جام رو برداشت گفت عهد جدید رو من با شما میبندم. تمام، حالا تصویر رو نمیخوام خیلی بازش کنیم، ولی تمام کار در واقع شام آخر عیسی مسیح با شاگردان اون عشاء آسمانی که با هم داشتن، اون شام خداوند که با هم داشتن، همش کار باست، بسیاری از اون کار باستاب در واقع عید پسح از عهد قدیم بود. پس ما با 5 لول متفاوت، 5 نمونه متفاوت از ادبیاتی که به ما کمک میکنه حقیقت صلیب رو بفهمیم در واقع مواجه هستیم. علتش چیه؟ ببینید، برگردیم به اونجایی که پولس از این ادبیات بسیار زیبا استفاده میکنه. میگه که همینطور کمربند راستی رو ببندین الی آخر، تا آخرش به شمشیر روح القدس که در واقع کلام خداست. همه اینا رو میگه، میگه همه اینا رو دعا و مناجات کنید. بعد آیه 19 میگه برای منم دعا کنید تا وقتی سخن میگم بیان من بیان کننده اون حقیقت واقعی باشه. این مثال رو برای شما میگم، ما برای داریم به نشانه شناسی نگاه میکنیم. نشانه شناسی کتاب مقدسی به این معنیه که اینا نشانه ای از اون حقیقت واقعی. کار صلیب بزرگتر از کار این بود که یک قربانی ساده در معبد باشه. یک قربانی نبود، تنها قربانی و بهترین قربانی بود ادبیات قربانی. دادگاه، پرونده دادگاه ما یک دادگاه معمولی نبود و ما زیر قانون یک قاضی انسانی مجرم شناخته نشده بودیم. ما بر علیه خدای عالم گناه کردیم و مسیح تنها کسی بود که در واقع گناه ما رو پرداخت کرد و ما رو عادل شمرد در حضور خداوند. در مقابل دادگاه الهی ما عادل شمرده شدیم، پس بنابراین گناهمون به صورت دادگاهی پاک شد. سومین، ادبیات آزادی. نه که ما فقط یک برده بودیم در یک شهر به یک چیز، ما در تمام جنبه‌های زندگیمون اسیر بودیم و مسیح ما رو آزاد کرد که بتونیم با آزادی مسیح و خدای واقعی رو بپرستیم. پس پرستش واقعی رو به ما نشون میده که دیگه برده نیستیم، ولی آزادی ما آزادی از جهانه، آزادی از این دنیایی که درش هستیم. و بعد باز چهارمی، همینطور ادبیات پیروزی در جنگ رو داره به ما نشون میده. هدف ادبیات پیروزی در جنگ که برمیگرده به متن ما، فقط این نیست که ما نگاه کنیم بگیم اینا رو جدی باید به طور خط به خط نگاه کنیم، بهش بگیم دقیقاً از این به بعد حتما ما باید بگیم حقیقت کمربنده. نه خیر، حقیقت بیش از یک کمربنده. اما این زبانی ادبیات تمثیلیه، تفسیر، نشانه، بهترین کلمش نشانه ای از اون حقیقت واقعی بیرونی که وجود داره. و بعد در مورد ادبیات پسر، پس بنابراین این پنجتا رو با هم نگاه کردیم. خواست من اینه که شما این دو سمت رو بفهمید. امروز افرادی هستن که متاسفانه تعلیم میدن اینها همش فقط یه سری تمثیله و اینا مثاله که به انسان کمک کنه یه ذره مثالهای روحانی زده باشن. نه خیر، اینطوری نیست. این مثالها اگر نشانه حقیقت، چون ما میگیم نشانه است، چرا؟ چون نشانه برای اینکه حقیقت واقعی پشت اون تمثیل وجود داره. فرض کنید من به شما میگم که یه دوستی دارم که میخواد با من ملاقات کنه و پاشنه در خونه ما رو از جا در آورده. شما مطمئنن فکر نمی کنید که ایشون رسمن اومده با پیچ کشتی پاشنه در رو باز کرده در آورده. نه خیر، شما مستقیمن می فهمید که ایشون یه عملی انجام داده، یعنی بسیار پیگیری کرده که با من ملاقات داشته باشه مثلا. درسته؟ پس کاری که میخواست انجام بده اینه که ملاقات داشته باشه، اما روش، میدونین، روشش مشخص کنه، شکلش مشخص کنه. این اون مثاله، اما این مثال، این تمثیل، این نشانه، نشانه شناسی که داریم بهش میگه برمیگرده به یه اتفاق واقعی، و اون اتفاق واقعی اتفاق صلیبه. اتفاق صلیب از همه ادبیات جزئی انسانی که میخواد اون تفسیر رو به ما بده بالاتره. و اما فراموش نکنیم کتاب خدا مقدسه که همه این تفسیرها، همه این تعالیم رو به صورت مقدس به ما نشون میده. و پس یه طرفش شد که بگیم فقط اشتباه، که بگیم فقط اینا نشانه شناسی، اینا واقعی که نیست، نه، یه سری افسانه است، یه سری کلمات ساخته شده است. نه خیر، اینا واقعی. اون سر خط به یه نقطه اشتباهی میرسه که میگه خب کمربند حقیقتتو بستی برادر جان. برادر کمربند حقیقتشو نمیبنده متاسفانه. ممکن این ادبیات خیلی کمک کننده نباشه، چون اون دوباره خیلی تحت و لفظیه، خیلی اشتباهن ما میاییم اون کلماتو ور میداریم، تبدیل به تفسیر میکنیم، میذاریم جا. برادر جان میدونی شما باید نعلین انجیلتو بپوشی، میخواییم بریم بشارت بدیم، کفشای انجیل رو بپوشی. ببینیم این مثالیه برای ما که نشون بده کلیسا باید چجوری این کارا رو انجام بده. و جالبش اینه وقتی به این نقطه رسیده، برعکس این که هممون فکر میکردیم دیگه روابط پدر و فرزند، روابط خانوادگی، اینا رو گفت، اگه یادتون باشه تفسیر افسوسیان گفتیم از آغاز شروع شد، یه کار اول کار خدا رو نشون داد، در واقع سه فصل اول کار خدا رو به ما نشون داد، بعد آروم آروم به ما گفت اراده خدا در کلیسا چیه، آروم آروم به ما گفت اراده خدا در خانواده چیه، برای فرزندان چیه، برای شغل چیه، و حالا اومد انگشت رو گذاشت روی مشکل شخصی همه ما که در واقع رابطه ما با خداونده. آیه 10 چی میگه؟ میگه دیگر این که در رابطه خود با خداوند، این دیگر این که شروع کننده فصل جدیده که حالا میگه رابطه خودمون با خداوند به طور شخصی از قدرت عظیم او نیرو بگیری. تمام این مطلب رو میاره به نیروی کار خدا. یعنی چی؟ یعنی ما همه این تفاسیری که گفتیم نشون دهنده کار تمام شده صلیب برای ما هست. میخوام به تشویقتون کنم این 5 تا مثالی که من زدم رو برای خودتون، 5 تا نگرش مختلف ادبیات رو بردارید، برید جاهای مختلفی که در مورد صلیب یا هر چیز در مورد کتاب مقدس خوندید نگاه کنید، و بعد تشخیص بدید این در مورد کجاست، اون در مورد کجاست، بهتون کمک کنه که تفسیر بهتری ازش داشته باشید، ادبیاتش رو به طور سیستم بندی شده بتونیم در واقع مطالعه کنیم، ولی بعد همه اونا رو در بیاریم تا حقیقت بزرگ و مثال نزدنی صلیب رو ببینیم. همونطور که تثلیث رو نمیشه راحت مثال براش آورد، چون یگانه است دیگه، یه دونه تثلیث ما بیشتر نداریم، وقتی بگی تثلیث مثل اینه یا مثل اونه، همینطور صلیب یگانه است. اینا از نظر روحانی جنبه الهی داره که هیچ جای دیگه نمونهشو ندیدیم. این الهی بودن صلیب، الهی بودن مثل تثلیث، من تثلیث رو به شما مثال زدم که ببینید، الهی بودن صلیب به ما نشون میده اتفاق صلیب چونان جنبه الهی داره که ما نمیتونستیم درش هیچ چیزی رو ببینیم. پیروزی صلیب، قربانی صلیب، آزادی صلیب و در واقع تمام اون جنبه های صلیب رو در نظر بگیرین. حالا سعی کنید با اون لنز این ادبیات زیبای کتاب مقدسی رو استفاده کنید تا به اون تصویر بسیار بزرگ اضافه کنید. بنابراین نگرش ما یه جوری باشه که تصویر صلیب خداوند رو با استفاده از این لنزهای کوچیک بیایم اون حقیقت بزرگ رو ببینیم. این در واقع ما رو کمک میکنه که تفسیر بهتری داشته باشیم. پس در آیه اول میگه در واقع دیگر این که در رابطه خود با خداوند از قدرت عظیم او نیرو بگیرید. چجوری؟ تمام متن اونو به ما توضیح میده. چجوری این کارو بکنیم؟ از قدرت عظیم خدا نیرو بگیرید. این قدرت از خودتون نخواهد بود و این خیلی اهمیت داره. درک این مطلب که ما از نیروی خودمون هرگز نمیتونیم کار روحانی انجام بدیم بسیار اهمیت داره، چون ما نیروی روحانی از خودمون نداریم. تمام نیروی روحانی ما تماما از طرف خدا میاد. درک این ساده است اما کاربردش سخته. آیه 11 میگه زره کاملی را که خدا برای شما تهیه کرده است بپوشید. ادبیات در واقع پیروزی در جنگ، سرباز، ادبیاتی که ما رو به عنوان سرباز مسیح میشناسه. ما دیگه چه سمتهایی داریم؟ اگه خدای پدر رو داشته باشیم ما فرزندیم. پس یه جاهایی ما فرزندیم، یه جاهایی ما سربازیم، یه جاهایی ما بره گم شده بودیم حالا پیدا شدیم. ببین ناخودآگاه این ادبیات ها به ما کمک میکنه اون حقیقت روحانی و الهی بیرون از این دنیا که نمونش نیست. نه ما فقط فرزندیم به شکل، شما فرزندی واقعی خدا رو که ندیدیم. تنها جایی که به ما معرفی شده در کلام خداست و تنها نمونه‌ای که داریم خود عیسی مسیحه. مثال دیگه ای نداریم که ببینیم که فرزندی خدا برای ما چه معنی میده. انسان‌ها از طریق مقایسه همیشه یاد میگیرند. فراموش نکنید انسان‌ها از طریق مقایسه چیزها با هم یاد میگیرند و هدف من اینه که شما این ادبیات رو استفاده کنید، مقایسه کنید تا درک بیشتری داشته باشید. توی همین متن، توی همین مطلب کوچیکی که ما داریم میخونیم، یکی از واعظین بزرگ و معروف در واقع قرن گذشته به نام مارتین لوید جونز یک کتابی نوشته به نام به 8 جلد و بیش از 300 موعظه در مورد فقط کتاب افسوسیان داره. حالا فرض کنید چقدر کار من سخته که بخوام همه اینا رو در یک درس کوتاه چند ساعتی به شما برای شما بیارم. البته این استاد خیلی کارش بزرگتره، ولی در نهایت میخوام ببینیم که ما به کجا میریم. پس اولین و اصلی ترین محور چیزی که ما باید یاد میگرفتیم اینه که همه قوت ما اون تصویر الهی بی‌نظیر خود صلیبه. اونو درک بکنیم که بعد بتونیم همه این زره نمیدونم روحانی، شمشیر روحانی، جوشن روحانی، اینا رو که میخوایم ببندیم همه بدونیم اینا نیروش از کجا میاد، همش جنبش از کجاست. برای اینکه ما انسان ها خیلی دنبال این هستیم که واسه خودمون یک چیزایی ببندیم. فهم میکنیم که مثلا حتی این کتاب مقدس فهم میکنیم ابزاریه که ما باید بریم باهاش جواب دیگرانو بدیم. همچی تا یکی حرف میزنی یه آیه در میاریم فوراً میخوایم جواب یارو رو با آیه بدیم. ولی اولین چیزی که به ما توضیح میده کلام در همینجا میگه که جنگ ما با انسان ها نیست. برای این خواهش من اینه که در همین مسیر که داریم پیش میریم، میدونم جلسه دیگه ما به جزئیات این که لباس ها چیه، نمیدونم ابزار چیه، این تصویر جنگ از کجا اومده، تصویر این تمثیل متعلق به رومی هاست یا متعلق به عهد قدیمه، چه لباس جنگی رو داریم در موردش صحبت میکنیم، چه تفسیری رو داریم در موردش نگاه میکنیم، اینا مهمه. جایگاه پولس کجا بوده، اینا مال درس آینده است. اما امروز اون چه که میخوایم درک کنیم اهمیت مطالعه سالم کتاب مقدس هست که به ما تعادل رو نشون میده. گفتیم یک حقیقت واقعی که اتفاق افتاده در مورد صلیب و ما اونو میدونیم. حالا ما از دید ضعیف انسانی تو زوایای مختلف داریم وایسادیم، سعی میکنیم از هر کدوم از این ادبیات ها صحبت کنیم تا اون تصویر واقعی که درکش برای همه ماها سخته، درکش همیشه سخته، هیچ کس نمیتونه بگه من صلیب رو کاملا درک کردم، چون صلیب رابطه با زندگی و فکر و ذهن و تمام وجود ما داره. بنابراین در مسیر درک کار خدا داریم پیش میریم. اولین مطلب این که رابطه خود با خداوند. گفتیم محوریت این هفته قرار بود که بر روی صلیب باشه و گفتیم که این شکل دهنده اولین و حیاتی ترین مطالب این بخش از کلام هست که میخوایم بفهمیم رابطه ما با خدا جایگاهش رو توی کتاب مقدس، توی کتاب افسوسیان درک کردیم که این آیه شروع کننده فصلیه که روابط شخصی ما با خدا رو نشون میده. بعد از اینکه کار خدا، کار کلیسا، لایه‌های مختلف معرفی شد به ما، این رو داره نشون میده. من میخوام شما رو تشویق کنم این رو نه تنها درک کنید از نظر انسانی، بلکه سعی کنید با دعا از خداوند بخواید که عمیق‌تر و بیشتر مطالب روحانی رو برای شما باز کنه. هدف ما فقط این نیست که مطالب ادبیاتی بخونیم یا فقط مطالب انسانی بخونیم، نه، هدف ما اینه که با اون حقیقت روحانی بیرون آشنا بشیم. پس بنابراین تا جلسه دیگه آماده این مطالب زیبا باشید. فیض و برکت خداوند با شما. خدا نگهدار.